کریم تو رحیم تو قدیر تو بصیر تو حلیم تو حکیم تو شکور تو اخیر تو کریم تو رحیم تو قدیر تو بصیر تو حلیم تو حکیم تو شکور تو اخیر همه عمر هر زدویدم که دلم کنون
ده و 52 دقیقه است دوستان عزیز، زنده باد زندگی رو میشنوین. انشالله که لحظاتی پر از خیر و برکت داشته باشین این روزها در فضای خانه و خانواده، با همدلی، با همکاری، و اگر اختلاف سلیقه و نظری هست، طبیعتاً ما فصل زیبایی به نام گفتگو داریم، میتونیم بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم و با یک تصمیم سنجیده و با تدبیر زندگی را به خوبی شکل بدیم و پیش ببریم.
چرا اینا را جمع نکردم؟ اینا را یک گب بزنم باز از دستم خفه میشه، ولی خود تو خون نمیشه، باید دفامانو میشه. میگم چرا هیچ چیز در این خانه سر جایش نیست؟ این مدارک خانه اینجا چی میکنم؟ اینا چی میکنم؟ نگفتم اینا را از اینجا جمع کن؟ گفتم یعنی؟
خود جمع میکنم دیگه، یک دقیقه فرصت بدی دایم. ای؟
باز میگه فرصت بدی؟ خود چقدر فرصت بدم ها؟ 10 سال خوب است؟ اینا اگه یک چیزی را من نیاز داشته باشم، کار داشته باشم، باید پوشش بگردم دیگه. هیچ چیزی این خانه سر جایش نیست. هر دفعه من یک چیزی را که با کار داشته باشم او گم میشه.
تو باز دست تو، همیشه که در خانه هستی نمی تو غور میزنی. آله کی گم شده؟ کی گم شده؟ چی گم شده؟
کی گم شده؟ دفعه پیش یادت هست چقدر دنبال تذکری ما و خودت گشتی؟
او دیگه
وقتی برات بگویم باز خفه میشی زن.
همیشه نمی تو پشت بانه میگردی، فهمیدی؟ بازم دنبال بانه بگرد. آله یک جنگ را بنداز، دلت در جنگ رفته اتمن.
زن مگه من دیوانه و ناجور هستم که پشت بانه و جنگ باشم؟
هستی دیگه. اینم ده کتره کنایه گفته رئیسی، منظورت اینمیست که جنگ کنی باز؟
گوش کن، ای که من میگم یک چیز سر جایش بان که باز پسان پوشش نگردی نالان نشوی، این مگم بد است؟
نه اصلا هم بد نیست، خیلی کار خوب است، آفرین.
خی چی؟ باز میگه من دنبال بان هستم. من میگم چرا هر چی سر جای خودش نیست؟ حرف من اینمیست بد میگم؟
استاترم گپ بزنی من میفهمم، گوش مشنوه، کارخو نیستم.
من چم که بفهمی دیگه.
حالا خیر است، مدارک اونجا ماندیم، باز جمع میکنم دیگه.
خب کی جمع میکنی زن؟ کی؟
اوف، اقه که غصه میخوری، اقه که غرغر میکنی، اقه که جنگ میکنی، از او قدم رو خودت جمع کنی خیلی خوب است.
بله؟
خودت جمع کن.
بله؟
گفتم که میتونی خودت جمع کنی، خودت جمع کن دیگه.
یعنی چی که خودم جمع کنم؟ تو در این خانه پس چی کار هستی زن؟
ای بابا، من چی کار هستم؟
خب بله.
من هیچ کاره این خانه نمیفهمی؟ خودت جمع کن. من دیگه نمیدانم قدر جمع جمع کنم خانه را.
اینه بخیر، گپای نو نو میشنو. دکتر صاحب، حقیقتش قصه ما اینمیست، من هر وقت میخواییم با همسرم گپ بزنم آخرش با هم جنگ میکنیم، قال مقال میشه.
خب میفهمین دلیلش چیست؟ دلیلش اینمیست که شما با هم دیگه خوب گپ نمیزنین.
خوب خوب گپ نمیزنیم. یعنی چی دکتر سه؟ بیشتر توضیح بدین.
گوش کنین. بله. شما با وضعیتی که خانه شماست، شما اعتراض دارین.
بله بله.
نسبت به سهل انگاری همسرتان، یا نسبت به اینکه چیز سر جای خودش نیست.
دقیقاً بله.
و یا نسبت به اینکه خسته شدین از بس که دنبال یک چیزی گشتین.
بله.
خب همین اعتراض خود با زبان نرم بگوین، با مهربانی، با محبت، با روی باز. وقتی شما با زبان کتره و کنایه میگین، بیشتر با مقابله همسرتون مواجه میشین تا تأثیر پذیری حرفتون. یعنی همسرتون به دنبالی است که جوابتون بده. چرا؟ خب چون بره. که شما با کتره گفتین، نیش زبان زدین برش، او هم دنبالی میگرده که چه قسمی جوابتون بده، تا یکی به دنبالی باشه که مشکل حل شوه. برعکسش هم هست.
چطور؟
وقتی که همسر شما یک چیزی را میگه یا اعتراضی داره به نحوه صحبت کردن شما، این اعتراض خوب نمیگه و همین خاطر در نهایت گپایتون به جنگ ختم میشه.
بله.
از همون این درست تر بگویم، اونم اول که اعتراض میکنه، این در واقع جنگ با کنایه و کتره در میتین.
خب دکتر صاحب، شما میگن من چی کار کنم؟
ساده است. خوب حرف بزنین، سعی کنین و هم دیگه احترام بگذارین. اصلا احترام و میسترین کلمه ها را به کار ببرین در مقابل هم دیگه.
چطور دکتر صاحب؟
شما و همسرتان چند جلسه مشاوره بیاین اینجا، بیاین پیش خودم یا هر روانشناس دیگه که مد نظرتان هست، برین اونجا مشوره بگیرین، ببینین که چه قسم رفتار کنین، چه قسم حرفا بزنین که این مشکلاتتان کم کم برطرف شود.
ببینیم چی میشه.
در جمع شما دوستای عزیز هستیم. سپاس که زنده باد زندگی رو با شنیدن انتخاب کردین. خوشحال میشیم که از تجربه های شما بشنویم و از حس و حالتان در این روزها. 10:58 دقیقه است و زنده باد زندگی رو میشنویم. من اینجان دهقانی در جمع شما هستن و آمدن با شما گپ و گفت دارن.
میشه در مورد عزاداری های افغانستانی ها در ایران توضیح بدید چطوریه؟
عزاداری های افغانستانی های مقیم ایران به همون سعی میکنن سبک افغانستان برگزار کنن، این سینه زنی و سبک لوح خانه خودشونو دارن و همین فکر میکنم خیلی ساده تر از اینجا برگزار میشه.
خب چه صحنه های زیبایی تو این عزاداری ها هست که جلب توجه شما میکنه؟
من فکر میکنم نوحخانی نوجوانای افغانی مقیم ایران خیلی جالب تره.
قیام امام حسین چی میدونید شما؟
قیام امام حسین علیه السلام فکر میکنم که ایشون برای عدالت، نشون دادن عدالت واقعی قیام کردن، اینکه میتونستن خب خیلی کارهای دیگه هم انجام بدن. اینکه مقاومت در برابر سختی ها را به ما نشون بدن فکر میکنم قیام کردن.
نقش خانواده شون توی این قیام چطوری بود با توجه به که خانواده هم با خودشون برده بودن؟
خب فکر میکنم خانواده همونطوری که همیشه نقش حمایتی رو دارن توی دین اسلام و قیام امام حسین علیه السلام هم کنار امام حسین و یارانشون خانواده هایی که بودن فکر میکنم همین نقش رو داشتن.
ما چه درسی از مکتب امام حسین و از قیامشون میتونیم بگیم؟
فکر میکنم درس مقاومت در برابر ظلم و اینکه دینی خودمون رو، اون چیزی که برامون مقدسه، واقعا پاش بایستیم تا جایی که امکانش هست.
انشاءالله. شما کربلا مشرف شدید؟
خیر.
دوست دارید مشرف؟
بله حتما.
انشاءالله که امسال نصیب و قسمتتون بشه.
نه مرسی.
سلامت باشید. خدا حافظ.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سپاسگزار همراهی صمیمانه شما سروران ارجمند هستیم. در ادامه برنامه همچنان با ما باشید.
پیام عاشورا، درس عاشورا رو واقعا اگه درک کرده باشیم و فرموده هایی که از خود امام حسین هست اگه دقت کرده باشیم، یعنی امام حسین زمانی که حرکت کرد خودش فلسفه قیام عاشورا رو خودش بیان کرد که من دیدم که دین جدم در خطر هست و در خطر زوال هست و در خطر از بین رفتن هست. کسای دیگه آمدن به نام پیغمبر و اهل بیت پیغمبر دارن اسلام از مسیر اصلیش دارن منحرف میکنن دیگه. این بود که به حرکت کردن.
حرکت عاشورایی خیلی حرکت خوبیه، وقتی کربلا بریم اون حس و حالو میفهمی.
راه عشق
در خدمت شما هستیم و شنونده صحبت‌های دکتر رفیعی خواهیم بود با تأملی بر زندگی امام سجاد علیه السلام.
ابراهیم ادهم میگه من با یکی از دوستانم میرفتیم مکه، از کاروان ماندیم، ما دوتا تو بیابان را افتادیم که بالاخره یه منزلی پیدا کنیم، جایی پیدا کنیم و راه رو پیدا کنیم. همینطور که میرفتیم دم یه گوشه بیابان یه آقازاده 8-9 ساله، یه پسر 8-9 ساله زیبا چهره مشغول نمازه، اما چه نمازی، چه عباسلاتی، چه خشوعی، خیلی باحال. خیلی تعجب کردم یه بچه اونم اینطوری نماز، تکلیفی گردنش نیست که. نشستم و سلام که داد رفتم جلو، آزاده شما مکلف که نیستی؟ گفت نه. گفتم پس نماز به گردنت نیست اینطور با این حالو؟ گفت قبرستان تا به حال رفتی؟ گفتم بله. گفت دیدی بعضیا بچه‌ن میمیرن، بالاخره مرگشون میرسه در کودکی، من تضمینی نیست که من بمونم بالغ بشم، نماز یه ارزشه، من دوست دارم این ارزش تو پروندم باشه، کار ندارم مکلف هستم یا نیستم، این کار خوبیه. شما ببینید درس خوندن خوبه، دیدی گاهی بچه‌ها دو ساله تو خونه کاغذ برمی‌دارن نقاشی میکشن میگن کیف بمون بده، این چون کار خوبیه، کار خوب حتما اون تکلیف که خب دیگه وظیفه است وقتی انسان مکلف شد. به این جهت من گفتم خب حالا یه سوال دیگه، شما کجا میری، چی میخوری، چی سوار میشی؟ بالاخره تو این بیابون ما که دوتاییم ترسیدیم، تو یه بچه 8-9 ساله تو این بیابان تنها، مرکبت چیه؟ گفت مرکبم پاهامه، زاد و توشم هم تقوامه، مقصد من مولامه، دارم میرم مکه خانه خدا. گفتم خب حالا یه سوال دیگه، چی میخوری تو این مسیر؟ بالاخره غذایی، آبی، نانی؟ گفت من میهمانم، خدا دعوت کرده خودشم منو تأمین میکنه. گفتم نه ما این سوال از این میکنیم. خلاصه جوابایی است که خیلی محکم ولی در این حال ما سر در نمیاریم. آمدم کنارم، یه وقت دیدم یه آقای اومد در مقابل ایشون، یه قدری غذا آورد، آب آورد، خیلی با احترام ایشونو تحویل گرفت. من از اون آقا پرسیدم، گفتم خیلی قصه مبهم شد، تو کی هستی، این آقا کیه، این قصه چیه؟ گفت نشناختی؟ این علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام در سن 9 سالگی این معجزه رو خواستم ببینی. گفتم شما؟ گفت من خضرم، وظیفه پذیرایی ایشون رو تا مکه من به عهده دارم. این آقازاده امام سجاد، ببینید آقایان خواهران، 30 خورده‌ای سال امام سجاد امامت داشت، سخت در این دورانم بود، دوران عبدالملک، دوران یزید بعد از کربلا، دوران مروان، خیلی میگن هیچ امامی به اندازه ایشون در سختی نبوده، نه یه نماز جماعت اجازه داشت بخونه، نه نماز جمعه اجازه داشت بخونه، نه کلاس درس اجازه داشت تشکیل بده، نه سخنرانی براش میذاشتن، کاملا یعنی یک کنترل 100%. نه اینکه پدرش قیام کرده بود، شهید شده بود، بنی امیه، بنی مروان نمیخواستن دوباره کربلایی درست بشه، لذا کاملا تحت نظر به گونه ای که یه مجلس اعضا برای پدرش نمیتونست بگیره. اقدام اول زنده نگه داشتن یاد عاشوراست. بالاخره یه حادثه تو کربلا اتفاق افتاده، عده‌ای شهید شدن، حالا یه جوری باید اونو نگهش داشت. امام سجادم یادگاریه که مقتل میدونه، نه مقتل میخونه، مقتل میدونه، یعنی حضور داشته. زینب چی گفته؟ یعنی یه تاریخ مدون زنده حی. اگر این مطالب رو منتقل نکنه بعدن معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. کار دوم امام سجاد علیه السلام خیلی مهمه، تربیت کادر. امام سجاد انبوه سازی که نمیتونست بکنه مثل امام صادق 4000 تا شاگرد، نه، همه شاگردای ایشون که شیخ طوسی نوشته 170 نفرن. خب 30 خورده ای سال 170 تا شاگرد، سالی چند تا میشه مگه؟ سالی 5-6 تا میشه. یکی از دانشمندان اهل سنت میگه، میگه مسلمونا تو سه چیز مدیون سه نفرن. خیلی حرف قشنگی میزه. در توحید مدیون علی ابن ابی طالبن، علی نهج البلاغش اساس توحید. در شجاعت و مبارزه مدیون حسین ابن علی هن. حرف قشنگی میزه. میگه در عرفان و دعا مدیون امام سجادن. دعا برای اولاد دار شدن، دعا در حق پدر و مادر، دعا برای باران، دعا برای رزمندگان، تو این دعاها حرفاشو میزد. سوم، فرهنگ دعا و آموزش روش دعا.
دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. فردا انشالله عمری باشه و توفیقی، در خدمت شما خواهیم بود با تأمل بر موضوع گذشت در روابط ما، در فضای خانه و خانواده، در اجتماع که چه نقشی داره روی چگونگی روابط ما. انشالله که همراه ما باشین و امیدوارستیم از چنیدن برنامه امروز هم استفاده کرده باشین. از خدای مهربان براتون لحظاتی پر از خیر و برکت در ادامه روز تقاضا داریم و التماس دعا از همه شما در فرصت‌های عزیزی که با خدای مهربان مشغول نیایش و گفتگو هستین. تا فرصت دیگر و یک برنامه دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
بله عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم همراه با شما شنونده های عزیز و ارجمند و سفر میریم با برنامه سفر و چکر. سفر و چکر.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. دوستان عزیز، خصوصا عزیزانی که به جاهای مختلف افغانستان سفری داشتند، در جریان هستند که مردم افغانستان سالهای بسیار سختی را تجربه می کنند. اگرچه شما با سفر به افغانستان و ولسوالی های مختلفش از زیبایی های طبیعی فراوانی لذت می برین، اما مردم دچار روزمرگی های سختی هستند، در حالی که از مهمان نوازیشان ذره کم نشده و با اندک خود بسیار مهمان پذیرایی میکنند. دادن روحیه مثبت به مردم و ایجاد انگیزه شوق زندگی به آنان یک هنر است. کاری که جوانان بدخشی انجام دادند و اخیراً با خبر شدیم که با دیوار نگاره‌هایی در ورسج بدخشان قصد دارند دل بدهند به مردم خود. فصل تابستان است و با سفر به ورسج بدخشان از چند و چون این اتفاق خوب با خبر می شویم.
پس از اینکه طبیعت زیبای ولسوالی ورسج در تخار توجه گردشگران زیادی را به خود جلب کرد، اکنون شماری از جوانان فرهنگی این ولایت به هدف حفاظت از محیط زیست و کشانیدن پای گردشگران داخلی و خارجی به این نقطه در جاده عمومی این ولسوالی دست به دیوار نگاری زده اند. این شمار جوانان که بخش از آنها در بیرون از افغانستان به سر میبرند، تلاش کرده اند تا جاده عمومی فرخار ورسج این ولایت را با شکلها و طرح‌های از طبیعت مزین بسازند. این جوانان از حکومت می‌خواهند که در این کمپاین آنان را همکاری نمایند. سناولا، مسئول این برنامه که در بیرون از کشور به سر می‌برد، می‌گوید مشکلات بلند اقتصادی مردم افغانستان به ویژه باشندگان ولسوالی‌های ورسج و فرخار را فشار داده است و آنان با حمایت مالی شماری از جوانان دیگر که در بیرون به سر می‌برند، تلاش کرده‌اند با طرح این برنامه توسط جوانان حاضر در تخار پای گردشگران خارجی را به این ولسوالی ها کشانده و علاقه آنان را برای سرمایه گذاری به این نقاط افزایش بدهند.
ما تنگی ورسج را بری از این که اوجا سرق قیر شده و یک نقطه بسیار خوب و عطف و مورد توجه برای کسایی که سیاحت می روند به طرف ورسج، حوزی بیقنان، جای دیگه و مناطق مختلف ورسج، یک موقعیت بسیار خوب و قشنگ است. از او خاطر این بینش در من خلق شد که ما باید یک تصویری را، یک صحنه ای را برای مردم در شرایط کنونی که مردم از لحاظ فقر نگران هستند، از لحاظ امنیت نسبی نگران هستند، ما مانند اینمی کسایی که با یک هنرشان مردم را شاد می سازند، ما هم یک صحنه ای را به وجود بیاریم، یک حالت دیره که داخل مردمی که از امون مناطق عبور و مرور میکنند یک احساسی برشان پیش بیاید، یک مدل بسیار خوب برای دیگر مردم باشد.
صبرالدین ساویز یکی از اعضای این تیم میگوید هدفشان بر رخ کشیدن جاذبه ها و نقاط قشنگ ولسوالی های فرخار و ورسج و همچنان ایده های حفاظت از محیط زیست و جلب توجه گردشگران میباشد.
هدف از این کار این است که تنگی ورسج بسیار یک جای زیبا هست و به لحاظ که گردشگری یک جلب تقویت شود، به او خاطر جوان ها خواستن که این منطقه را با رنگ آمیزی که داشته باشند و با عکسای از مناطق گردشگری و با عکسای از حیوانات یک تصویر زیبا و تصویر قشنگی از این منطقه ما به سایر به افغانستان داشته باشیم.
ظاهرا دیده می شود که این کمپاین در خفا صورت گرفته و با ادارات محلی تخار هماهنگی نشده است. مسئولان محلی این ولایت میگویند نیاز است چنین برنامه ها در تبانی با آنان را اندازی گردد. دکتر احمد زبیر رئیس محیط زیست تخار هرچند از ابتکار این جوانان ستایش میکند، اما میافزاید حکومت نیز برنامه دارد تا برای رشد سطح فکری جوانان زمینه تحصیل در بیرون از افغانستان را مساعد بسازد. او تاکید میورزد که برای حفاظت از محیط زیست نیاز به همکاری مردم مخصوصا جوانان دارند و باید در این مورد همه حکومت را همکاری نمایند.
ما همیشه دسته دادی هستیم که جوانان انگیزه بتیم تا همچی کارهای مثبت در قبال محیط زیست انجام بتن. به خاطر تشویق همچی جوانایی که دسته تمام ولسوالی ها در حفظ مراقبت محیط زیست همراه ما همکاری میکنن و همچنان بورسیه های خاص در اون عده جوانانی که در قبال محیط زیست همراه ما همکار هستن، من ما اقدامات لازم داریم.
تخار در شمال شرق افغانستان یک از ولایت های محسوب می شود که علاوه بر داشتن آبیدات تاریخی زیاد بیشترین نقاط گردشگری را نیز دارد. ولسوالی های فرخار و ورسج در این فصل سال با داشتن انواع و میوه‌ها و سبز شدن طبیعت آن زیبایی منحصر به خود را اختیار کرده است. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
با شما سفر به محرم افغانستان را داریم. مردم مسلمانی که علی رغم مشکلات فراوانی که دارند در برپایی عزای حسینی اهتمام تمام دارند.
در استفاده از پیام های حماسه آفرینان عاشورا و در حرکات سمبولیکی که در این نهضت می‌بینیم، از پیام های جاودانه آقا ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه، از حرکات سمبولیک حضرت و از حرکات سمبولیک آقا ابوالفضل عباس و از رشادت های علی اکبر حبیب ابن مظاهر و شهادت جانگزار آقا علی اصغر صلوات الله علیه مجمعین، در یک دسته‌بندی کلی هیچ جهت شناسی در نهضت عاشورا همیشه بر ما هست. و آخرین درس که از کسانی که پس از عاشورا مثل حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت امام سجاد صلوات الله علیهم اجمعین میگیریم است که از کوچکترین و کمترین فرصت ها و اندکترین فرصت ها باید برای معرفی دین، تبلیغ دین و دفاع از دین استفاده کرد. حتی از یک پاره دعا برای افشای ظلم، برای احیای دین و برای دعوت مردم به خدا و اخلاق. امیدوارم این نهضت چنان که پیامبر فرمود تا ظهور حضور آقای امام زمان ادامه داشته باشد و خداوند متعال همه عزاداری های مخلصانه عزیزان را قبول بفرماید.
روزی که شد بنیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار. موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه، ابری به بارش آمد و بگریست زار زار. گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن، گفتی فتاد از حرکت چرخ بیقرار. عرشان زمان بلرزه در آمد که چرخ پیر، افتاد در گمان که قیامت شد آشکار. آن خیمه‌ای که گیسوی هورش تناب بود، شد سرنگون ز باد مخالف حباب‌وار. جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، گشتند بی اماری و محمل شتر سوار. جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، گشتند بی اماری و محمل شطور سوار.
اول محرم با شکوه فراوان به پایان رسید. ما میمانیم و باز زندگی و مسائلش. اما فرقی که حالا داریم این است که یک بار دیگر در معرض پیام حسینی قرار گرفته ایم. بیاییم از مردم افغانستان درباره درس محرم بشنویم.
درسی که جوان ها میتونن از جریان کربلا بگیرن درس حق گراییه. باید از گرایش به سوی باطل در واقع برحذر باشند.
پیام هایی را که قیام کربلا برای بشریت، برای انسانیت، بخصوص برای مسلمان ها و بالاخص به خاطر خروج و به خاطر برآمدن از این وضعیت ناهنجار و ناگوار فعلی که ما داریم، او را منتقل کنه.
سفر می تواند هم لذت داشته باشد و هم نکات معلوماتی خوبی را به ما بدهد. برنامه سفر و چکر با همین هدف ها به شما تقدیم می شود و زمانی که شما از موضوع منطقه تان به ما می گین، ای باعث دلگرمی بیشتر ما می شود.
در مورد محرم، چنانچه از پیام محرم معلوم است که تسلیم نشدن در مقابل ظلم و ستم زمامداران ظالم و آزاد زیستن است. دیگر جنبه های پیام محرم که بسیار ارزنده است در مورد جامعه بشری و چگونه زیستن که امام حسین با ما بیز گذاشته.
فرصت امروز هم به پایان رسیده دوستان. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید. Say it again.
جوانی آتشم میخواهم چون تا سرگام بخانه افسرده دیوانه آزرده جانه
و اما اینک قرار بندگی و امید اینکه در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که شنواست و تا به خانیش جوابگوی توست. سلام شنوندگان محترم، روزتان بخیر. ارجمندان، امروز 12 محرم سال 1445 هجری قمری، سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام است. این روز را به شما تسلیت میگوییم. امام سجاد علیه السلام در زمینه عبادت صحنه‌های عظیم، سجده‌های طولانی و نمازهای پی در پی دارد. آوردند که وقتی آن حضرت وضو می‌گرفت، رنگ چهرهش دگرگون می‌شد و وقتی علت را می‌پرسیدند، می‌فرمود: آیا می‌دانید که در برابر چه کسی می‌خواهم بایستم؟ همچنین نقل شده که در وقت نماز چهره امام دگرگون می‌شد و رعشه بر اندامش چیره می شد. روزی طاووس یمانی امام سجاد علیه السلام را دید که بیقرار است و با سوز و گداز با پروردگارش راز و نیاز می کند. پس به او گفت: فرزند پیامبر خدا، این ناشکیبی و فریاد برای چیست در حالی که پدرت حسین ابن علی، مادرت فاطمه زهرا و جدت پیامبر خداست؟ امام فرمود: هیهات هیهات ای طاووس، سخن از پدر و مادر و جدم را کنار بگذار، زیرا خداوند بهشت را برای کسی آفرید که او را اطاعت کند و کار نیک انجام دهد، هرچند او برده حبشی باشد، و آتش دوزخ را برای کسی آفرید که با فرمان او مخالفت کند، اگرچه زاده قرشی باشد. مگر سخن خداوند را نشنیده ای که فرمود: آنگاه که نفخه سور قیامت دمید، دیگر نسب و خیشی در میانشان نماند و کسی از حال کسی نپرسد. به خدا سوگند فردای قیامت چیزی به تو سود نرساند مگر کار نیکی که آن را پیشا پیش میفرستی.
جان عالمی به قربانت ای امام سجاد. هیچ کس گمان نمی کنم مثل امام سجاد برای پدرش اشک ریخته باشه. 35 سال ناله و گریه می کرد برای پدر بزرگوارش آقا ابا عبدالله. یه موقعی با یکی از غلامهاش آمدن بیرونش مدینه، اونقدر حضرت گریه کردن که زمین از اشکهای آقا تر شد. غلام حضرت به حضرت عرض کرد: آقا جان، وقتش نشده که اشکهای شما تمام بشه. آقا فرمودن: وای به حالت، حضرت یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، یکی از پسرهای او غایب شد، کشته نشد، نمرد، فقط میدونست که در جای دیگه هست، زنده هم هست، مفقود شده. از فراق یوسفش اونقدر اشک ریخت چشمهای یعقوب پیغمبر نابینا شد. چطور من عشق نریزم گریه نکنم؟ در یک روز پدرم، برادرانم، عموها، عزیزان ما، بهترین بندگان خدا، عزیزان خدا، در یک روز قطع شدن و کشته شدن.
اگه امام سجاد تا الانم زنده بود همین الان اینطوری گریه میکرد: حسین کشت و را بس که عشق میریزی، تو هم مرا بکش آقا که غم خرابم کرد. گر مدد خواهی ز درگاه جلی از علی ابن حسین ابن علی، در نمازان گه تو را آید سلام، یاد آری
از نماز کربلا.
امام سجاد شنیدید همتون، تو طول اون 34 سالی که بعد از پدر بزرگوارشون و بعد از واقعه کربلا زنده بود، اشک چشمش خشک نشد، دائم اشک می‌ریخت. گاهی موقع ها از یه جا رد می‌شد، می‌دید دارن یه گوسفندی رو سر می‌برن، سری می‌رفت جلو و اون قصاب میگفت آقا شما که می‌خواید سر ببرید آب دادید؟ آب به این گوسفند دادید؟ اون قصاب میگفت پسر رسول خدا، ما مسلمانیم، بالاخره ما هم می‌دونیم باید آب بدیم به حیوان که بعد ذبحش بکنیم. و من دیدم یه عده که اسم خودشونو مسلمان گذاشته بودن، بین دو نهر آب دجله و فرات، بین دو نهر آب پدرم رو سر بریدن و آب هم بهش دادن. آب بدید، آب بدید.
یه نگاه کرد دید بابا داره یه جوری حرف میزنه، انگار این لحظه لحظه آخره. صدا زد بابام از داداش اکبرم چه خبر؟ ابی عبدالله گفت داداشت رفت، از کی چه خبر؟ یکی یکی اسم برد، یه مرتبه دید هر کیو اسم میبره، بابا میگه به شهادت رسید. یه لحظه صدا زد بابا از عمو عباس چه خبر؟
چند جا حضرت زینب به ظاهر جان امام سجاد رو حفظ کرد، یکی در خیمه شمر ملون قصد کشتن آقا رو داشت. بی زینب بلند شد گفت من نمیگذارم، اول باید منو بکشید بعد یادگار برادرم رو بکشید. نگذاشت، قصد کشتن امام رو داشتن. یکی در همین کنار قتلگاه دید نزدیک رو از بدن آقا جدا بشه، آمدن عرضه داشتن آقا جان شما یادگار گذشتگاه هستید، همه عزیزان ما شهید شدن، مرد و بزرگ ما شما هستید، چرا با جان خودتون بازی میکنید؟ فرموده باشن عمه جان مگر نمیبینی اینها بدنهای خودشون رو احترام کردن، نماز خواندن، دفن کردن، اما بدن پدرم، برادرانم، عموها، برهنه و عریان در این دشت کربلا رها شده، گویا این مردم ما را مسلمان نمیدان.
در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام وحیدی هستیم. استاد سلام بر شما و عرض تسلیت. بفرمایید درباره اهمیت دعا.
سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر. روز شهادت امام چهارم شیعیان امام سجاد علیه السلام هست و من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم. تفسیر بنده از دعا اینه که دعا بیشترین اثر رو رو خود ما داره. دعا جنبه تربیتی خیلی بالایی داره. خدا خداست و کار خدایی خودشو میکنه و این نظامی برای عالم قرار داده، برنامه‌ای برای این عالم قرار داده که بر اساس اون برنامه اتفاقات شکل میگیره. اما دعا در این وسط چه تأثیری داره؟ بیشترین تأثیر دعا رو خود ماست. خدا سیطره بر همه چیز داره، همه چیز از خدا اثر میپذیره و تحت سلطه خداست، ما هم و دعای ما هم تحت سلطه خداست. اما اثر دعا رو خود ما خیلی بالاست. از چه لحاظ؟ اولا کسی که اهل دعاست آدم متکبری نمیشه، آدم مغروری نمیشه، چون دعا توش شکستگی هست، توش انکسار هست، توش تواضع هست و خود همین خیلی مهمه. دعا غرور و کبریایی و تکبر رو از انسان میگیره. دعا برای انسان امید آفرینه، امید انسان رو زنده نگه میداره و باعث بشه که زندگی انسان زندگی همراه با امید باشه. و من در این دیالوگ بین من و خدا که ما میدونید دعا رو همیشه دیالوگ یعنی گفتگوی دو طرفه میدونیم، نه گفتگوی یک طرفه. اون تعبیر مولانا که آن دعای تو لبیک ماست، یعنی گفتگوی دو طرفه است و این گفتگوی دو طرفه در دعا بین ما و خدا باعث رشد و تعالی و سعادت انسان میشه. اینها اثراتی بود که گفتم اثرات تربیتی دعاست که کمتر به این بود توجه میشه، بیشتر به اون بود توجه میشه که در دعا چیزی از خدا میخوام و خدا هم انگار مکلف یا منتظر علیاذ بالله که من بخوام و در اختیار من قرار. این که در علم ازلی و پیشین الهی دعاهای ما ثبت شده و خداوند با علم پیشین خودش میدونست که ما این دعاها رو میکنیم، خب اثرگذار هست که من در این لحظه دعا میکنم، صدقه میدم، کار خیر انجام میدم و اینها همه میتونه اون قضاهای الهی که در پیش رو داریم تبدیل به خیر و تبدیل به احسن.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن رها شدن
به سوی تن، به سوی تن منم هم مرده من کتابی پر گناه آورده
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دجال آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی، گفت بازای که دیرینه این درگاهی. همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان، پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی. بردن میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای، دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی. سر ما و در میخانه که ز طرف بامش با فلک بر شد و دیوار بدین کوتاهی. قطع این مرحله به همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. اگرت سلطنت فقر ببخشنده دل، کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی. تو دم فقر ندانی زدن، از دست مده مسند خواجگی و مجلس تورانشاهی. حافظ خام طمع، شرمی از این قصه بدار، عملت چیست که فردوس برین میخواهی؟
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من. معما نه تو خانی نه من شد پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بر افتد چون پرده بر تو مانی یا نمان در این شب رو سپیدم کن چو خورشید